شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در پی آشنایی ایران با دولت‌های غربی، در اندک زمانی دستاوردهای صنعتی آنان نیز وارد ایران شد که بی‌تردید یکی از آنها برق بود. همراه این برنامه باشید با شنیدنی‌های تاریخی از ماجراهای جالب ورود برق به کشور. آخر دوره سلطنت شاهان قاجار، در پی روابط گسترده با غرب، دستاوردهای صنعتی این کشورها گاه به واسطه درخواست شاهان از جمله ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و گاه از سوی دولت مردان وارد ایران می شد. جعفر شهری در این باره می نویسد در دوره قاجار به ویژه اواخر آن تمام برق شهر منحصر بود به تنها کارخانه برق در خیابان چراغ برق که توسط حاج حسن آقای امین الضرب از روسیه وارد شده و محدوده روشنایی و برق‌رسانیش اندرون شاهی و برخی از حیاطهای اندرون و خیابانهای اطراف آن مانند خیابان ناصریه و خیابان جبه‌خانه و قسمتی از جلیل‌آباد یا خیام و تعدادی خانه و دکان در محله عربها و خیابانهای چراغبرق و لاله‌زار بود. مطلعین هستیم کشی و امور برقی هم معدود کارگران و تحصیلداران خود کارخانه بودند که روزها به کار سیمکشی مزدی برای این آن پرداخته از غروب به بعد در کارخانه و امور آن مشغول می شدند. کارخانه برق از شامگاه به بعد کار خود را شروع می کرد و در روز فعالیتی نداشت و مردم از برق فقط روشنایی آن را می شناختند که آن هم به کار شب می آمد و تا 4-5 ساعت از مغرب گذشته. برای باقی اوقات از چراغای نفتی استفاده می کردن. مردم به برق روی خوش نشان نداده، آن را نور شیطان و چراغ در مسیر باد می دانستند که در هر لحظه ممکن بود خاموش بشود. نظریه درباره نور شیطان بودنش را هم از این جهت ابراز می کردن که حبابی که بدون هیچ وسیله‌ای بتواند خود به خود، یعنی در اتاق و مکان در و دربندان کسی روشن شده، بدون پف و دخالت کسی خاموش بشود، جز این نیست که کار شیطان باشد. از این رو در ابتدا کمتر دکاندار و خانه‌داری حاضر به قبول آن و باز کردن پای شیطان در خانه و زندگی خود می شد و دکاندارهای متعصب هم به شدت از آن رو می گرداندند. چون کسب شبانگاه هم جزء محرمات بود، کاسبی شب را مخصوص شیاطین و سبب قطع برکت می دانستند که در این صورت چراغ نیز برایشان لازم نمی آمد. چه رسد به چراغ برق که اشاره شیطان بوده و یک سر روزیشان را قطع میکرد. تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ. جعفر شهری در ادامه ماجرای ورود برق به ایران در کتاب خود می نویسد اولین کاسبی که تن به قبول چراغ برق داد، میوه فروش ها و بساطی های میدان شمس العماره و بازارچه مروی بودند که گرمی کارشان از چراغ روشن به بعد بود. چراغ شیطان نه تنها برکت را از کاسبان نبرد، بلکه با حضور چراغ برق و آویز شدنش بر روی بساط فروششان چند برابر شده که هم جلوه و جلای متاعشان زیادتر گردیده، هم مردم برای تماشا هم که شده بود به دورشان جمع شده خرید می کردند و وسیله‌ای شد که مشتریان کسبه مشابه هم پیروی کرده کار چراغ نفتیدارها را به کساد کشیده مجبور به کشیدن چراغ برقشان بکند. به ویژه که چراغ نفتی با هر وزش باد هم هر چند دقیقه یک بار خاموش شده، بساطشان سوت و کور و کاسبیشان معطل می شد. پس از آنها بقال ها و قهوه‌چی ها که به طرف نور شیطان رو آوردند و به دنبال آنها آجیل فروش ها و شیرینی فروش ها. کارخانه برق که تازه به کار افتاده و برای برقش خریدار لازم داشت، مجبور شد دلال های جهت ترغیب مردم استخدام و قیمت برق را در حد نازلتر از پول نفت ارائه کند. کارخانه خود نیز متعهد سیم و سیمکشی و لامپ و سرپیچ شده به دکانها برق می داد، در ابتدا با این شرط که هفته اول را مهمان کارخانه بوده، اگر خواستن مشتری شوند و اگر نخواستن سیمشان جمع بشود. برای همین کافی بود که صاحب دکان برای آن بلهی که داده قبول خود را اعلام کند و ساعتی بعد لامپ آن هر چند شعله که بخواهد در دکانش آویزان شود. در آن زمان نه کنتوری در کار بود و نه حساب کیلووات و نه مقدار مصرف و نه حتی کلید. این لامپ‌ها از کارخانه در اول شب روشن می شد و آخر شب خاموش. اما این سرویس تازه گرفتاری‌های خاص خودش را داشت و آن هم گرفتن پول برق بود. برای همین کاسب‌ها بعد از هفته اول که برق را مهمان کارخانه بودند، تا چند هفته بعد هم امشب و فردا شب می کردند که هنوز تصمیم خود را برای درخواست برق نگرفتند. از آن به بعد هم یک شب بهانه می آوردند که کاسبی نکرده و شب دیگر وعده به شب بعد می دادند و تحصیلدار بیچاره‌ای که طبق حساب می بایست پول لامپا را به کارخانه تحویل می داد، نمی دانست چه باید بکند. کارخانه برق تصمیم داشت که به خانه ها نیز علاوه بر مغازه ها برق بدهند، اما این موضوع هم دردسرهای ویژه‌ای داشت. خانه دارها حاضر نبودند هر شب طلبکاری در خانهشان سبز بشود و در این حال نمی توانستند با کارخانه برق حسابشان را معلوم کنند. از یک طرف نمی خواستند لامپ تمام اتاق را روشن بگذارند و پول بدهند و از طرف دیگر کارخانه قبول نداشت که تعداد لامپ های اعلام شده آنها را قبول کند. به این ترتیب خانه هایی که برق با آنها می رفت منحصر بود به خانه های اندرون شاهی که حسابشان با دربار بود و معدودی خانه اعیان و اشراف که به صورت ماهانه حساب می کردند، تا کم کم که کنتور پیدا شد و بعضی از خانه های دیگر و برخی از دکان ها هم برق گرفتند. اما قیمت برق در اولین روزهای ورود به کشور از لامپ متعارف 3-4 شاهی برای هر شعله تا زیادترینش که 500 شمع و بالاتر بود 6 شایی تا 10 شایی، یعنی نیم دهم ریال گرفته می شد. این مبلغ در حالی بود که تا قبل از ورود برق 2-3 برابر این هزینه برای هر چراغ نفتی و خرید نفت و لوله و فتیله مصرف می شد. موضوع شنیدنی دیگر در ماجرای ورود برق به کشور شخصی است که اولین بار کارخانه برق تهران را تأسیس کرد. نام او حاج محمد حسین مهدوی امین الضرب و متولد سال 1289 قمری بود. او در 16 سالگی کار خود را در تجارتخانه پدر آغاز کرد و چند سفر کوتاه به اروپا رفت. پس از مرگ پدر مورد توجه مظفرالدین شاه قرار گرفت و ملقب به امین الضرب شد. در دوران انقلاب مشروطه از مشروطه خواهان حمایت کرد و حامی مالی آنان بود و در مجلس اول به نمایندگی مجلس شورای ملی از سوی تجار انتخاب و عهده‌دار نیابت مجلس شد. حاج امین الضرب در سال 1338 قمری همراه عده‌ای از تاجران هیئت اتحاد تجار را تشکیل داد و ریاست آن را بر عهده گرفت. پس از کودتای سوم اسفند 1299 به دستور سید ضیاء دستگیر شد و به زندان افتاد. کارخانه برق حاج امین الضرب امروزه به موزه برق تهران تبدیل شده و در میدان شهدا ابتدای خیابان پیروزی خیابان شهید افروز قرار دارد. به شنوندگان علاقمند پیشنهاد می شود از این موزه دیدن کنند که خالی از لطف نیست. پس از سقوط سید ضیاء از زندان آزاد و در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورا و مجلس مؤسسان به نمایندگی برگزیده شد. امین‌الضرب صاحب نخستین کارخانه برق تهران بود و همچنین برای نخستین بار کارخانه ذوب‌آهن را به ایران آورد. او تاجری مشروطه‌خواه و تجدد طلب بود و برای توسعه تجارت بخش خصوصی تلاش زیادی کرد. ماندگارترین یادگار او تأسیس اتاق بازرگانی تهران بود که در حال حاضر با عنوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حال فعالیت است. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار مهدی حدادی، ویراستار محمد مهدی عقابی، گوینده بهروز رضوی. تا فردا شب و برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سبزی سر چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن،
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره،
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران
ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان.
نخستین همایش ملی ایران، جغرافیای مهربانی، با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور. سبزوار، شهر سربداران، نهم اسفند 1399، دانشگاه حکیم سبزواری. رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند و همراهان گرامی. اگر احیانا در مورد برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، حتما با همکاران بنده در روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرهای خوبتون رو بفرمایید. سامانه 162 بدون گرفتن هیچ پیش شماری در اختیار شماست برای اینکه نظرهاتون رو به گوش همکاران بنده برسونید و انشالله ما هم بتونیم بر اساس نظرهای شما برنامه‌های خوبی رو تقدیمتون بفرمید تقدیمتون کنیم و شما هم نظراتون رو بفرمید تا انشالله ما هم در خور و شأن شما عزیزان برنامه‌های رو تقدیمتون کنیم. اما سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 هست، منتظر دریافت پیامک‌های شماست. از این طریق هم میتونید نظراتون رو اعلام کنید. متشکریم از اینکه برای بهتر شدن برنامه‌های رادیو فرهنگ اعلام نظر میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربان.
سلام، صدای منو از ایران جغرافیای مهربانی میشنوید.
نام تو پر از خاطره‌ایست که سفر از حادثه ها سبزترین سرخی فردای سپید است. رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است.
توی جامعه ما هستند افرادی که بیشتر از این که به کمک‌های نقدی و غیر نقدی بقیه نیاز داشته باشند، به یک شغل نیاز دارند. در این قسمت از ایران جغرافیای مهربانی به سراغ خیرین و مسئولانی رفتیم که این امکان رو برای بانوان سرپرست خانوار فراهم کردند.
این کارگاه مخصوص اشتغال زنان سرپرست خانواره و هدف خیریه به این صورته که به جای پرداخت غذا، پوشاک و وجوه نقدی به نیازمندان براشون اشتغال ایجاد بکنیم. ما میخواییم که تو این افتتاحیه نگرش خیرین رو نسبت به این عمل کرد تغییر بدیم.
باید اولا به کسانی که بانی این حرکت بزرگ شدن تبریک گفت که پیشگیری رو سیاست حرکت خودشون قرار دادن با تنظیم اشتغال در یک منطقه محروم. خواهم عرض کنم که این آغاز حرکته، این مطلوب نیست. یعنی تا رسیدن به فضای مطلوب زحمت داره و باید کار کرد، اما این آغاز پیش درآمد خوبی است که باید تقویت بشه و مجموعه نیازمندی هایی که جهت اشتغال نیروهای محروم جامعه ما هست توسط مسئولین فراهم بشه.
زنان سرپرست خانوار بدون هیچ قید و شرطی میتونن در این کارگاه مشغول کار بشن.
زینب حسین‌پور هستم، سرپرست کارگاه هسته. خانم حسین‌پور، چند بخش در این کارگاه وجود داره؟
ما فعلا 3 بخش داریم و با کارگاه منیله انشالله میشه 4 بخش: خیاطی، میناکاری، منیله سازی و قالی بافی.
در حال حاضر خانم های سرپرست چقدر از این مؤسسه استقبال میکنن؟
خب بنا به قسمت تحقیق و توسعه‌ای که ما داریم و همچنین از مراکز دیگه که این خانم‌ها به ما معرفی میشن، توسط پیمونکارهایی که حالا یا ما میریم سراغشون یا اونا سراغ ما میان، خب کارگاه‌هایی رو ما تأسیس می‌کنیم و واقعا حمایت میکنیم ازشون، یعنی به تعداد نیست، هر چقدر نفر که باشن ما این کار انجام میدیم.
استقبال خانم ها چگونه بوده؟
خیلی عالی بوده.
چجوری با این کارگاه آشنا شدی؟
از طریق آگهی.
هر کس هر جا که بخواد بره کار بکنه، بالاخره میزان سواد مطرحه، نمیدونم تحصیلات مطرحه، تمام این چیزا مطرح هست، یا سابقه کاری مطرح هست. اینجا این چیزا مطرح نیست. اینجا ما قصدمون کمک کردن بوده و حتی کسانی که بی سواد هستن و حتی سواد نوشتن و خواندن نوشتن هم ندارن، حساب کتابشون هم ما خودمون براشون انجام میدیم و اینجا بهشون کار میدیم. و مزیت دیگه‌اش اینه که اینجا ما بیمه داریم.
اینجا مرکز چهارمی است که برای خود خیریه داره افتتاح میشه و تا حالا با جمعیتی که اینجا هستن 120 نفر میشن و با همکاری با خیریه های دیگه 8 مرکز دیگه هم افتتاح شده که به نام خود اون خیریه هست، که توی اون خیریه ها 220 نفر مشغول به کار هستن، که با 120 نفر ما حدود 340 نفر مشغول به کار هستن.
کارگاه دقیقا کجا واقع شده؟ هسته شمالی کتابخونه مرکزی هسته.
ایجاد اشتغال مهمترین کار خیری، چون اینجوری ما به کسی حس مفید بودن دادیم، بهونه‌ای برای ادامه زندگی، به امید اینکه این کارگاه های اشتغال مخصوصا برای زنان سرپرست خانوار در سراسر ایران فعال تر شد.
در فرش و خطا نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
با همین یک فنجان چای آمیخته شده با عطر نسیم، چه ساده خستگی از تنمان بیرون می رود. هوای این با هم بودن را بیشتر داشته باشیم که زندگی لمس همین لحظه هاست. مهربانی با طبیعت، آرامش زندگی.
ساعت هم اکنون 23:53 است. شبتون بخیر باشه. آخرین دقایق 12 روز از 12 ماه سال رو هم داریم سپری میکنیم و 6 دیگه حدوداً برنامه زنده چهارباغ رو میخواییم تقدیمتون بکنیم. به نظر شما بهترین نوع نیکوکاری چیه و نیکوکار واقعی کیه؟ برامون بفرمایید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن‌های ماست. امیدوارم که با تماس‌هاتون برنامه زنده چهارباغ رو زینت ببخشید.
طربم طرب منم زهر زند نوای من عشق میان عاشقان شیوه کند برای من عشق میان عاشقان شیوه کند برای من شان کشم شرخ فلک حسد بره زن چه کند به جای من زن چه کند به جای من
شیره کند برای من شیره کند برای من